آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، فیروز براتوف هستم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 27 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. اتحادیه اروپا آخرین تحریم ها علیه ازبکستان را لغو کرد. در نشستی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ اظهار امیدواری شد که این تصمیم با بهبودی وضع حقوق بشر در ازبکستان مساعدت خواهد کرد. در این نشست گفته شد که بروسل تا حال از وضع حقوق بشر در این کشوری آسیای مرکزی نگران باقی میماند. تحریم های اتحادیه اروپا علیه تاشکند چند ماه بعد از سرکوب سازی تظاهرات ساکنان شهری اندیجان در ماه می سال 2005 و سرپیچی مقامات ازبکستان از پژوهش مستقلانه و بین المللی این حوادث جاری شده بودند. سال گذشته اتحادیه اروپا تحریم های مربوط به محدودیت دریافت روادید از سوی مقامات ازبکستان را بیکار کرده بود. اکنون محدودیت ها در مورد منع خرید و فروش سلاح با ازبکستان نیز از بین برده می شوند. ایران شرطهای چهارچوبی سازشنامه بین‌المللی اوید به برنامه هسته‌ای کشور را میپذیرد و ما همزمان خواستار ورود بعضی تغییرات به این سند شده است. در این باره امروز تلویزیون دولتی ایران خبر داد. به اطلاع این منبع، تهران تا 48 ساعت آینده با پیشنهاد جامعه جهانی رسما پاسخ خواهد گفت. و ما تا حال معلوم نیست که ایران ورود چگونه تغییرات به سازشنامه را طلب دارد. طبق این سازشنامه که علاکه از سوی روسیه، اتحاد ایالات متحده و فرانسه پذیرفته شده است، تهران اورانیوم غنی ساخته خود را به خاطر تولید مواد سوخت هسته‌ای برای ایران در اختیار دیگر کشورها می‌گذارد. جامعه جهانی از آن نگران است که ایران برنامه غنی سازی اورانیوم را برای دستیابی به اسلحه هسته‌ای استفاده خواهد کرد و اما تهران در پاسخ می‌گوید که برنامه هسته‌ای کشور فقط اهداف آسایش دارد. رهبر پیشین سربهای بوسنی بلیانا پلاوشچ بعد از 8 سال از محبس آزاد شد. به اطلاع خبرگزاری ها خانم پلاوشچ امروز زندان در شویتسیا را ترک نمود و جانب سربستان را سپر شد. گفته می شود که رهبر پیشین سربهای بوسنی برای رفتار خوب در محبس و اقرار جنایاتش 3 سال پیش از مهلت 4 دیوار محبس را ترک نموده است. بلیانا پلاوشچ که بعد از رادوان کراجچ رهبر سربهای بوسنی انتخاب شده بود، برای به اصطلاح پاکسازی قومی و تعقیب مسلمان ها و خاروات ها زمان جنگ در بوسنی و هرسگوینا در نیمه اول سالهای 90 از سوی دادگاه هیگ و یاگاگا برای 11 سال محکوم به زندان شده بود. دادگاه قانونی اساسی جمهوری چک امروز با بازرسی موضوع مطابقت سازشنامه لیسابون اوید به اصلاحات اتحادیه اروپا با قوانین کشور شروع کرد. 17 عضو سنت چک خواستار تحقیق این موضوع شدند، زیرا از نگاه آنها این سند با استقلال یک پارچگی کشور لطمه میزند. گفته میشود در صورت پذیرفته شدن این سازش، آلمانی های سودت میتوانند دعوای برگردانیدن زمین و مالکیت خود در جمهوری چک شوند. هنوز معلوم نیست که دادگاه قانون اساسی تصمیم خود را کی اعلام میکند. جمهوری چک یگانه کشوری است که سازش لیسابون آید به اصلاحات اتحادیه اروپا را تصویب نکرده است. پارلمان کشور از این سند پشتیبانی کرده بود و اما رئیس جمهور واسلاو کلاوس از گذاشتن امضا زیر این سازش خودداری نمود. مقامات اتحادیه اروپا امیدوارند که تصویب سازش لیسابون از سوی کشورهای عضو تا آخر سال روان پایان مییابد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. گرجستان رئیس مرکز ژورنالیستیک اضطراری روسیه الگ پانفیلوف را به مقام نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات پیشبری کرد. از این پیش خبر داده می شد که با فهرست نامزدها نامناسب کاتب اتحادیه روزنامه‌نگاران روسیه میخیل فیدوتوف نیز وارد شده است. مقام نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات سال 1997 تأسیس شده بود. عین حال این کرسی را نماینده مجارستان اشغال میکند که وکالتش بهار سال آینده پایان مییابد. الیک پانفیلوف شهروند تاجیکستان است و سالهای زیاد در پژوهشگاه تاریخ اکادمی علوم کشور و در رسانه‌های روززبانی چاپ دوشنبه کار کرده است. از سال 1993 در روسیه به سر میبرد و سال 1997 سرور مرکز ژورنالیستیک اضطراری روسیه تعیین شده بود. او مؤلف چند کتاب از جمله درباره خبرنگارانی در جنگ شهروندی تاجیکستان قربان شده است.
تشکر. خبرهای جهان را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر را با عکس و نوار پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، در نیم ساعت اول برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
امروز امام علی رحمان در جریان بازدیدش از منطقه رشت گفت در 15 سال آینده حدود 4700 خانواده از محل آبانبار در ناحیه نورآباد و جایهای دیگر کوچ داده میشوند.
واکنش مقامات ضد دخل تاجیکستان و محافل مذهبی با گزارشی سالانه وزارت امور خارجه آمریکا راجع به آزادی‌های مذهبی چگونه است؟
و مقامات انتظامی تاجیکستان از عملیات ضد گروه‌های تندرو در ناحیه اسفره به چه نتیجه رسیدند؟
این هم در نیم ساعت آینده با ما باشد.
امروز در وادی رشت پوله با درازی 210 متر و پهنای 10 متر بر روی رودخانه سرخاب گشایش یافت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان بازدیدش از وادی رشت با سفیر چین در تاجیکستان در مراسم گشایش پل مذکور شرکت داشت. این پل دو ناحیه این وادی، ناحیه رشت و تاجیک‌آباد را به هم می‌پیوندد. با وجود چنین پهنا و درازی این پل می‌تواند تا 120 تن بار را بردارد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان بازدید خود از وادی رشت همچنین در گشایش بنای سه طبقه مکتب در دربند مرکز ناحیه نورآباد، بنای نوی بیمارستان مرکز ناحیه شرکت کرد. رئیس جمهور در مراسم گشایش پل سرخاب راجع به برنامه‌های دولتی در بخش‌های معارف، بهداشت و راهسازی در این منطقه مفصل صحبت کرد. همکار ما محمود شادی در وادی رشت در این مراسم شرکت داشت.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در جریان بازدید خود از منطقه رشت از شهرک تازه بنیادی دربند دیدن کرد که بیرون از منطقه نیروگاه برقی آبی راغون است و گفت که تا سال 2015 4700 خانواده این ناحیه که در محل زیستی آنها آبانبار بنیاد میگردد و دیگر جایها کوچانیده میشوند. و ای گفت در مرکز نو معموری ناحیه نورآباد شهرک دربند دوام 4 سال اخیر بیش از 25 انشاءات بنیاد که در آن 184 میلیون سومانی مصرف شده است. امام علی رحمان همچنین گفت شهرک دربند برای استقامت بیش از 15 هزار اهالی پیش بینی شده، در آینده باز بنیادی 20 انشاءات دیگر در نظر است. شهرک دربند در افتتاح مکتب برای 1200 نفر خواننده بیمارخانه سیاشیانه برای سد کرد و چند انشاءات دیگر شرکت نمود. ساکن این موضع بدل و سعید برادر آزادی از بنیاد یک شهرک نوبنیا در نقطه نورآباد اظهار قناعتمندی نموده گفت هیچ کس گمان نداشت در یک مدت کوتاه اینقدر انشاءات زیاد مورد استفاده قرار میگیرد.
این حال ما شاهد هستیم که در نهایت زیاده از 40 فایز تشکیلات محصوب این ناحیه نماده کار است.
و اما عبدالرحمن فاضلوف ساکن دیگر این ناحیه گفت بهتر می بود در مراسم کشایش مرکز نو ناحیه نورآباد شهرک دربند یک کارخانه تولیداتی در زمینه کارکرد میوه‌جات جنگل و باغات این منطقه ساخته می شد. زیرا می گوید اکثر ساکنان دربند و روستاهای گرد و اطراف آن به جای کارند و یگانه منبع روزگذرانی خود را از زندگی قدرت در روسیه می بینند. لازم به یادآوری است آغاز کارهای بنیادی در شهرک دربند هنوز در اوایل سالهای 80 قرن 20 شروع شده، ولی به دلیل جنگهای شهروندی در این منطقه از سال 1991 تا سال 2004 ساختمان این شهرک متوقف شده بود. همزمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح امروز قبل از وارد شدن به شهرک دربند در مراسم کشایش دو پل ماشین‌گذار بالای رودخانه سرخاب در نواحی تاجیک‌آباد و رشت شرکت نمود. این پل‌ها یکی در مرحله سومی تعمیر و تجدید شاهراه دوشنبه گرگتان سرحد قرغیزستان از سوی کارمندان شرکت چینایی چینر خیدر ساخته شده، پل دیگر با یک طرح 2,300,000 دلاری کمک بلاعوض سفارت ژاپن در تاجیکستان در استفاده مردم قرار گرفت. مورد تذکر از سفر امام علی رحمان فردا از شهر راغون ادامه خواهد کرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از منطقه رشت و افتتاحی چند انشاءات مهم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در باره آزادی های مذهبی در کشورهای جهان از جمله در تاجیکستان واکنش های مختلف به بار آورده است. مقامات وزارت فرهنگ ارزیابی آمریکا از وضعیت آزادی های مذهبی در تاجیکستان را دور از واقعیت نامیدند، اما بعضی از روحانیان و کارشناسان دیگر از ارزیابی آمریکا راجع به وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان حمایت کردند. گزارش سالانه آمریکا که تازه نشر شد نوشته است هرچند سرقانون تاجیکستان آزادی مذهبی را پیش بینی میکند، اما دیگر فرمان و سندها آن را محدود کردند.
بله، در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضع آزادی های مذهبی در جهان آمده است که در دوام یک سال اخیر حکومت تاجیکستان با ترویج سیاست دنیوی ادامه داده ادای فرائض مذهبی را تحت نظارت شدید نگاه داشته است. واکنش مقامات تاجیکستان و دایره های مذهبی کشور به ارزیابی آمریکا از وضع آزادی دین در تاجیکستان را همکارم کیومرث عطا در دوشنبه گزارش کرده است.
مقامات رسمی تاجیکستان ارزیابی وضع آزادی های دینی در کشور از سوی دپارتمنت دولتی یا خود وزارت امور خارجه آمریکا را دور از واقعیت دانستند. مولان مختاروف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان در امور مذهب گفت آمریکا در حال آزادی های دینی در کشور را محدود ارزیابی کرده است که ده ها گروه دینی غیر اسلامی و صدها مسجد جامع و پنج وقته بدون مشکل در کشور عمل می کنند.
یگان خل محدودیت به یگان خل مذهب، به یگان خل دین، به یگان خل رویه اسلامی و غیر اسلامی وجود ندارد. ما خطر قدم تعدادی که اونها پیشنهاد کردن نمایندگان دین های و مذهب های گوناگون، ما اونها رو ثبت نام کردیم، از خدی به خدیری دولتی گذراندیم و با اونها حجت های رسمی رو تسلیم کردیم. گمان میکنم که این گونه دعواها یگان اساسی ندارد.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش تازه خود درباره آزادی های مذهبی در تاجیکستان نوشته است هرچند قانون اساسی آزادی های دینی را ضمانت میدهد، ولی قانون و قرارهای دیگر حکومت این آزادی ها را به شدت محدود میکند. مولان مختاروف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان در امور مذهب گفت اگر اشاره آمریکا در اینجا تصویب قانون نوی آزادی وجدان و سازمان های دینی باشد پس درست نیست. زیرا به گفته او هدف از تصویب قانونی نوی دین تحت نظارت شدید گرفتن سازمان‌های دینی نبوده، بلکه قانونی و یا رسمی گرداندن فعالیت بعضی از سازمان‌های دینی بوده است.
با قبول شدن قانون نو درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی، ما امکانات خوبتر بهتر پیدا کردیم که همه اتحادیه‌های دینی را ثبت نام کنیم و با آنها عنوان مشخص پیدا کنند، سرتیفیکات زمین گیری اجازه زمین و آنها در چارچوبه طلبات قانون نو و حجت ها رو درست کنند، پیشنهاد کنند، یگان مسئله وجود ندارد.
در همین حال محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بهای امریکا به وضع آزادی های دینی در کشورها معتدل ارزیابی کرد و گفت این گزارش امریکا نسبت به گزارش های قبلیش فرق دارد، به خصوص در حالی که به گفته او این دفعه در برابر کمبودی ها از پیشرفت ها هم یادآوری شده است.
برای مثال گزارش وضع دینی را در تاجیکستان تحمل پذیر قلمداد کرده است که این خود یک بهای خیلی مثبت است. همزمان اشاره‌ای که برای وجود کمبودی ها در این سمت هست، باید گفت که این کمبودی ها تنها از طرف مقامات آمریکایی یا غربی برداشته نشدند، خود شهروندان تاجیکستان هم از آن جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم بارها این کمبودی ها را برداشته بود.
آقای کبیری در ادامه صحبتش به ویژگی دیگر گزارش امسال وزارت امور خارجه آمریکا درباره آزادی های دینی در تاجیکستان اشاره کرد و از اینکه آمریکا گفته است بیشتر مشکل مذهبی در تاجیکستان به مسلمانان کشور ربط میگیرد پشتیبانی نمود، نکته‌ای که با گفته او در گزارش‌های پیشین وزارت امور خارجه آمریکا تاکید نشده است.
پوشیدن حجاب دختران در دانشگاه‌ها، رفتن زن‌ها به مساجد و ایجاد مشکلی در فعالیت بعضی مسجدهایی که ثبت نام نشده بودند، این خود بیانگر آن است که در تاجیکستان واقعاً مشکل‌های در این سمت وجود دارد.
مؤلفان گزارش می‌نویسند حکومت نه تنها مسلمانان بلکه همچنان سازمان‌های مذهبی خارجی را هم هدف قرار داده است. پیام فروغی، یک فعال حقوق بشر، در دوشنبه این ارزیابی وزارت امور خارجه آمریکا را عین مدعا دانست، زیرا به گفته او ادعای مقامات تاجیکستان درباره آزادی های دینی در حال است که ده ها سازمان مسیحی به دلیل میسیونری و یا مبشری بودنشان تحت فشار و هم نظارت شدید حکومت قرار دارند.
ولی یک پرابلمی که در این سال پیش آمده است این است که بعضی از گروه هایی که قبلا فکر کردن که اینها شاید جنبه میسیونری داشته باشند، یک مقدار تحت فشار بودند. خیلی از اینها گروه های مسیحی هستند. فرض کنید این گروه شاهدان یهوه.
در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره آزادی های دینی در تاجیکستان هم درباره مشکل بعضی از سازمان های مسیحی، میسیونری یا مبشری تاکید رفته است، اما گفته می شود در سال جاری بعضی از علمای برجسته اسلام در تاجیکستان هم تحت فشار حکومت قرار گرفتند. مولا عباس نیازی از روحانیان شناخته در شمال تاجیکستان گفت امسال بعد از دعوت شدنش به کمیته امنیت ملی، نوردین تورجانزاده ملقب به ایشان نوردین جان نه تنها کمتر به امر معروف میپردازد، بلکه در بیان اندیشه هایش نیز احتیاط کار شده است.
راستگرد همزن سخت برامند میکردن، خیلی برحال نرمتر شده. نرمتر شده لیکن موعظه و معرفت چون که خیلی بلند است. امروز هم ما میشنویم که بعضن توزیع دیسک و بعضن مواد هاشون آزاد فروختن نمیگذارن.
در مجموع به نظر کارشناسان و روحانیان تاجیکستان بهای امریکا به وضع آزادی های دینی در کشور بیانی واقعیت بوده است. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به گزارشی سالانه وزارت امور خارجه آمریکا راجع به وضع آزادی دین در جهان به ویژه در تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مسئولین اداره کارهای داخلی سوخت با برگزاری یک نشست خبری اخیراً از انجام یک مرحله عملیات کارمندان حفظ حقوق بر ضد گروه متعلق به حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه اسفره اطلاع دادند.
با گفته آنها این مرحله با کشته شدن 4 نفر و بازداشت نفر از اعضای گروه مذکور انجام یافته جستجو و تعقیب اعضای دیگری گروه ادامه دارد. درباره تفصیلات این موضوع همکارمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش کرده است.
مسئولین اداره کارهای داخلی سغد نام و نسب 4 نفر کشته و 1 نفر بازداشت گشته در جریان عملیات مسلحانه بر ضد گروه منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در شهر اسفره را بیان داشتند. رئوف یوسوپوف سردار اداره کارهای داخلی گفت در روز 18 اکتبر 4 ساکن اسفره عبدالفتاح قیوموف، معروف خواجه بهاودینوف، ذکریدین تورسونوف و حسین با یادگاروف که در یک منزل پناه برده با نیروهای دولتی واردی درگیری شدند کشته و یک نفر دیگر عبدالجمیل احمدوف نیز ساکن این محل زنده دستگیر کرده شدند. در جریان این عملیات یک میلیسه از گروه تعینات مخصوص خیرالله میرزا اف زخم برداشته است. جنرال مایور رئوف یوسوپوف نفران کشته و بازداشت شده را اعضای یک شبکه گسترده حرکت اسلامی ازبکستان در قسمت شمال و شرق تاجیکستان و جنوب قرغیزستان خواند که با اتهام یک عده جنایات وزنین از جمله اخیراً کشتار سید عمر سعیدوف سردار بخش کافتکاو جنایی شعبه کارهای داخلی اسفره تحت تعقیب قرار داشتند و افسود
مقصد آنها ناآرام ساختن فضای چی جمهوری تاجیکستان باشد چی جمهوری قرغیزستان. اگر یاد داشته باشید دو سال پیش در ولایت آشی قرغیزستان در نتیجه عملی نمودن چارهای فوری راهبری همین گروه در همونجا نیست و نابود کرده شد، دیگر اعضایش دستگیر کرده شد.
جنرال مایور یوسوپوف که همین حالا صحبت میکرد همچنین گفت در جریان این عملیات در 5 کیلومتری دهه چارکوه اسفره کارمندان انتظامی یک پناهگاه جنگنده های حرکت اسلامی ازبکستان را آشکار کرده اند.
در وقت از نظر روزانی هم پناهگاه معین کردیم، بونکر میگن روسیش به پناهگاه و خانه ها تشکیل کرده شده، همه شرایط زندگی مهیا کرده شده است. معلوم که ممکن یک چند سال در اینجا این گروه قرار داشت.
و گفته ای وی در نزدیکی پناهگاه جسم انور بابایف یک ساکن اسفره که نیز تحت پایگرد قرار داشته است به جان دریافت شده است و تشخیص اولیه سبب مرگ او را سرازیر شدن از کوه دانسته است. و معلومات مسئولین اداره کارهای داخلی سغد عملیات های اخیر بر ضد گروه حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه اسفره هممرز با ولایت بادکند قرغیزستان در هماهنگی با مقامات سرحدبانی و حفظ حقوق قرغیز انجام گرفته است. ولی با این وجود بعضی ناهماهنگی ها میان مقامات تاجیک و قرغیز در ضمن پخش معلومات در این باره وجود داشته است. از جمله اخیراً بازداشت موقتی 4 ساکن دهه چارکوه اسفره هنگام چرای حیوانات خانگی در خط مرز از جانب سرحدبانان قرغیز، از سوی برخی از رسانه‌های اینترنتی این کشور بازداشت جنایتکاران تحت تعقیب میلیسه‌های تاجیک و برخورد اشتباهی مرزبانان قرغیز با گروه میلیسه‌های تاجیک در دل شب چون حمله به مرزبانان قرغیز از سوی اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بازتاب یافته است. کارشناس جوره یوسفی که در شب روزهای درگیری میان نیروهای دولتی و اعضای گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره با سفری کاری در ولایت بادکند قرغیزستان قرار داشته است میگوید مرزبانان قرغیز در آن شب و روزها درباره حادثه اسفره معلومات عمیق و دقیق نداشتند. او میافزاید
در اینجا باید هماهنگی و فعالیت مرزبانان جانب ازبکستان هم به کار انداخته شود، چون اسفره در بین در مرز این سه کشور قرار دارد. به جانب ازبکستان هماهنگ کردن فعالیت مرزبانان بر ضد گروه های تروریستی غیر امکان است.
از نگاه آقای یوسفی ناهماهنگی عمل میان مقامات سطح پایین مرزبانی و حفظ حقوق تاجیک و قرغیز، نوانیقی مرزها، وجود مرزبانها و نیروهای حفظ حقوق سیار ناگزیر در ضمن راهاندازی عملیاتها علیه گروه های جنایی مسلح، هرگونه نفهمی ها بین هر دو جانب و آوازه و خبرهای بی اساس را به دنبال می آورد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پایان مرحله اولی عملیات ضد گروه های حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه اسفره تاجیکستان و نتیجه های آن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنونده گرامی، همکارمون افراسیابی سلطان را در سامانه رادیو آزادی در دوشنبه نظری خوانندگان این سامانه را راجع به مطالب این سامانه با هم میشنویم و به این نوشته های خوانندگان مرور میکند.
مطلب سربحث امروز صفحه اینترنتی آزادی موضوع تحت عنوان گرباچوف پس از 20 سال است که به موضوع پاشخوری اتحاد شوروی بخشیده شده است. این بحث خوانندگان ما را به دو گروه تقسیم کرده است. ظهورالدین در آغاز بحث نوشته است که گرباچوف را به پاش دادن یک دولت کلان و آباد متهم میکنند، ولی نباید فراموش کرد که این گردش چرخ تاریخ بود و کسی قدرتی برعکس گرداندن آن را نداشت و اتحاد شوروی به گرباچوف هم پاش میخورد. نفر دیگری گفته است که گرباچوف دولت ابرقدرت را ویران و اکثر مردم آن را گدا کرد. افتخار میگوید در دوران اتحاد شوروی مردم وضع خوب داشت و ما تاجیکان در زمان شوروی صاحب دولت شدیم. یک چند نفر دیگر نیز نظر افتخار را جانبداری کردند و یکی از آنها افزوده است که کاش اتحاد شوروی پایدار میماند. اسماعیل بری نظر است که دولتی که عدالت اجتماعی را برای مردمش تامین کرده بود شوروی بود. ولی ابراهیم از دوشنبه گفته است که مردم تاجیک در زمان شوروی مفتخور شد. اکثر جمهوری های سابق آن حالا صاحب برده نان شدند، ولی تاجیک ها هیچ مفتخوری را فراموش کرده نمیتوانند. و افزوده است ما تاجیکان باید میان رو محکم ببندیم و زندگی خود رو پیش ببریم و دیگر محتاج کسی نباشیم. برای شنوندگان گرامی یادآور میشویم که نشانی سامانه آزادی www.azadi.tg است و هر یک شما میتوانید در بحثگاه های سامانه ابراز نظر کنید.
افراسیاب سلطان همکاری ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان. شنوندگان گرامی، شما هم نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید. بعد از یک وقفه موسیقی بخش دومی برنامه من را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
شدم رفتم و بیگانه شدم به کس و به خانه شدم یا توبه یا توبه با همه گفته ای که بی دل و بیچاره شده عاشقی آواره شده ای خمه دل پاره شده یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه نه 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 خانه شدم یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه نه 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 مگویو از غم تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه، با هم گفته ای که بی دل و بی چاره شده، عاشقی آواره شده، ای خم دل پاره شده. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه 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 یا توبه یا توبه یا توبه، نه 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 نه.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم فیروز براتوف بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعتی برنامه گزارش های زد را برای شما پخش خواهیم کرد.
در افغانستان بعد از نپذیرفتن پیش شرط های نامزد انتخاباتی عبدالله عبدالله، انتخابات دوباره به مشکل روبرو شده است.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ملاقات خود در لوکسمبورگ تحریمی 4 ساله فروش اسلحه به ازبکستان را از میان برداشتند.
و رئیس ولایت مختار بدخشان خواستار تأسیس نشریه های بیشتری مستقل در ولایت شده است. قرار است روز چهارشنبه کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان فرستادن و تقسیم تمام مواد ضروری دور دوم انتخابات را به ولایت ها و ناحیه های مختلف افغانستان آغاز کند. به این مواد از برگه های رای با ثبت نام دو نامزد انتخاباتی حامد کرزی و عبدالله عبدالله گرفته تا رنگ برای ایز انگشتان، قطعه های انتخاباتی و امثال آن داخل می شود. وزارت داخله و دفاع افغانستان یک جا با نیروهای ائتلاف بین المللی و ناتو نیز برای تامین امنیت از حالا تدابیر طرح ریزی می کنند.
با وجود این، چنین به نظر می رسد که دور دوم انتخابات به مشکل دیگر روبرو است. این مشکل با پیش شرط های ارائه داشته نامزد عبدالله عبدالله و مورد پذیرش قرار نگرفتن این پیش شرط ها از جانب حامد کرزی ارتباط دارد. یک روز پیش عبدالله پیشنهاد کرد که برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و بی‌طرف باید رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی از مقامش برکنار شود، زیرا در دور اول این کمیسیون و رئیس آن در تخلف دست داشتند.
در یک گفتگو با برشنا نظری، تحلیلگر امور افغانستان در رادیوی آزادی در کابل، نخست از وی درباره تازه ترین خبرهای مربوط به انتخابات توضیحات خواستم.
در این حال مقامات امنیتی در کابل میگن که پلان وسیع امنیتی را به خاطر مسئولیت انتخابات تقریبا تکمیل کردند و انتظار میره که پلان هم یکی دو روز آینده به اجرا گذاشته شود. این پلان به همکاری وزارت دفاع افغانستان، ریاست امنیت ملی و همچنان نیروهای بین المللی که در کشور حضور دارند ترتیب شده و همچنان نقش علمای افغانستان و همچنان نقش مردم و بزرگان قومی هم در زمینه تامین امنیت گرفته شده. یک تحول تازه ای است که شورای علمای افغانستان، یک شورای تاثیرگذار دینی در افغانستان است، او امروز حمایت خود از انتخابات دور دوی ریاست جمهوری در افغانستان ابراز کرد که یک علامت بسیار خوب است و گفت که علمای افغانستان در سراسر کشور مردم را تشویق میکنند تا در انتخابات سهم بگیرند. این مسائل دست به دست هم داده و تقریبا انتخابات امیدوار ساخته، با آنکه تهدیدهای هم از جانب طالبای مسلح و سایر مخالفین مسلح دولت مثل حزب اسلامی وجود دارد که قرار است اونا بر اساس گفتهای خودشان انتخابات مختل بکنند.
با وصف همه آن نکاتی که اینجا شما یادآوری کردید، چنین به نظر می رسد که در انتخابات افغانستان در دور دوم مشکلات هم مثل این که پیش آمده است، به خصوص بعد از اظهارات آقای عبدالله برای برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی و نپذیرفتن این پیشنهاد از جانب حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی و کاندیدای دوم ریاست جمهوری، فکر نمی کنید که این اختلافات می تواند برای برگزاری انتخابات مانع ایجاد کند؟
به هر صورت تا به حال دکتر عبدالله عبدالله هم که پیش شرطهای را به خاطر به تعلیق در آوردن وظایف 3 وزیر کابینه افغانستان و یا برخی پیشنهادات دیگه داشت، از جمله برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، با آن هم خود دکتر عبدالله عبدالله که قرار است در انتخابات 7 نوامبر با آقای کرزی رقابت بکنه هشدار یا اخطار نداده که گویا انتخابات تحریم خواهد کرد. صرف گفته که من پیشنهاداتی را دارم که به نهادهای جامعه مدنی در افغانستان مسپاره و سازمان ملل. اما به هر صورت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پیشنهادات نپذیرفته. مسئله اشتراک مردم در افغانستان حال یک شکل دیگه گرفته. تقریبا رفتن انتخابات به دور دوم یک مسئله خط قومی و فکری جداگانه را ترسیم کرده در داخل افغانستان اگر واقعیت دیده شود. مثلا دکتر عبدالله که از تاجیک ها در افغانستان تقریبا نمایندگی میکنه یا خود نمایندهش میدانه و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که پشتیبانی اکثریت پشتون‌های افغانستان داره و همچنان شماره از سایر ملیت‌ها هم از او پشتیبانی کردن. این مسائلی است که انتخابات افغانستان به یک خط فکری جداگانه است افتاده، اما احتمال از این بسیار میره که انتخابات برگزار شود و مردم اشتراک بکنند. به این که تا چه حد مسئله چالش‌ها میتونه بسیار سنگین باشه در راه انتخابات افغانستان، این تا هنوز هم در حد یک احتمال است، اما بیشتر احتمال زده میشه که انتخابات افغانستان برگزار شود، زیرا سازمان ملل متحد در کابل در افغانستان هم میگه که انتخابات افغانستان حتما برگزار میشه و این روند مورد پشتیبانی همه مردم قرار دارد. اما گذشت روزهای آینده نشان خواهد داد که رقیب اصلی حامد کرزی دکتر عبدالله آیا پیشرفت‌های خود را جدی میگیره و آیا مسئله تحریم انتخابات را مطرح میکنه یا خیر.
فکر نمیکنید که اگر پیشرفت‌های آقای عبدالله پذیرفته نشود ممکن است از شرکت در انتخابات دست کشد و همینطور به برگزاری انتخابات چنین روش سایه افکند؟
مسئله تحریم کردن و یا دست کشیدن آقای عبدالله از انتخابات افغانستان تا به حال جدا مطرح نشده، با آنکه یک سخنگوی آقای عبدالله تقریبا یک هفته قبل به رسانه‌های خبری در داخل افغانستان گفته بود که احتمالاً اونا تحریم خواهد کردن. اما دکتر عبدالله که روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می‌کرد صریحا مطرح نکرد یا مستقیما مطرح نکرد که دست به چنین اقدامی خواهد زد. به هر صورت مسئله تحریم انتخابات یکی از چالش‌های اساسی خواهد بود، به صورتی که این کاندید انتخابات از انتخابات عقب نشینی بکنه و این مشکل ایجاد خواهد شد. به هر صورت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و هم حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک اعلامیه تازه که منتشر کرده گفته که اشتراک کردن و یا نکردن در انتخابات ای به علاقه خود یک کاندید وابسته است، اما به هر صورت انتخابات برگزار خواهد شد.
گفتگوی ما را با برشنا نظری تحلیلگری امور افغانستان در رادیوی آزادی در کابل میشنیدید.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری شامگاه سه‌شنبه را از رادیوی آزادی میشنوید. روز سه‌شنبه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ملاقات خود در لوکسمبورگ تحریم 4 ساله فروش اسلحه به ازبکستان را از میان برداشتند. این تحریم ها بعد از کشتار شرکت کنندگان تظاهرات اعتراضی ماه می سال 2005 اندیجان در ماه نوامبر جاری شده بود. در نتیجه تیراندازی نیروهای انتظامی ازبکستان و سوی تظاهر کنندگان آن وقت صدها نفر کشته شدند.
کشورهای اتحادیه اروپا به جز از چنین تحریم ها به بعضی از رهبران ازبکستان صدوری رواجدی سفر به کشورهای اروپایی را ممنوع کردند. با وجود این سال 2008 کشورهای اروپایی دریافت رواجد یا ویزا را اجازه دادند و گفتند وضع حقوق بشر در این کشور پیشرفت کرده است. هنگامی لغو تحریم فروش اسلحه روز سه‌شنبه از ازبکستان، کشوری دارای ثروت غنی نفت و گاز و آسیای مرکزی، تقاضا کردند که وضع حقوق بشر را بهبود بخشد. بعد از برداشتن تحریم زیدی ازبکستان واکنش ها با آن چگونه بوده؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان خیرمان بخوزوده.
4 سال پیش در پی تیراندازی ها و قتل عام اعتراضگران در اندیجان از جانب ارتش ازبکستان نظر به معلومات رسمی 187 نفر جان خود را از دست دادند، ولی ارزیابی های سازمان های بین المللی شمار قربانی ها را در حدود 800 نفر می گویند. در پی اتحادیه اروپا ازبکستان را 2 دفعه تحریم کرده، در نوبت اول 12 مقام بلندپایه تاشکند را از حق گرفتن ویزای دولت های اروپایی محروم کرد و بعدن فروش سلاح را برای این کشور منع کرد. ماه اکتبر پرسول بروسل با بیکارکنی تحریم اول تلاش کرد با تاشکند روابط نیک برقرار کند و حالا میگوید که با امید به همکاری های نو تازه با ازبکستان آخرین تحریم ضد این کشور نیز از بین میبرد. ولی تصمیم مذکور پیش از همه با واکنش های شدید لحن مخالفان و دیگر اندیشان ازبکستانی روبرو شد. در بروسل روز سه‌شنبه گروه اعتراضگران چنین تصمیم اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. حرمت باباجانوف خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی از محل اعتراض ها چنین گزارش داد.
آنها در همان روز جمع شدند که اتحاد اروپا درباره بیکار شدن تحریم های آخرین نسبت به ازبکستان خبر داد. صبح تقریبا 30 نفر مخالفان و دیگر اندشان فراری های رویدادهای اندیجان در مقابل کمیسیه اروپا در بروسل نمایش اعتراضی تشکیل کردند. در دست آنها شعار و آویزه ها بود. بعضی از دیگران که سابق زندانی های سیاسی ازبکستان می باشند با لباس رمزی زندانی ها صحنه های را از شکنجه در محبس های این کشور نمایش می دادند.
در نیمه دویم روز در همان بروسل اینچنین کنفرانس مخالفان ازبکستان برگزار شد که مسئله شکنجه در زندان های این کشور و پایمال شوی حقوق انسان را بررسی کرد. بعد رویدادهای اندیجان صدها نفر مجبور شدند با فرار از تعقیب و بازداشت ها و فشارهای خدمات حفظ قانون ازبکستان که به مجازات طرفداران اعتراض ها شروع کردند در کشورهای اروپا و غرب پناه بردند. یکی از آنها ژورنالیست و کارمند سابق سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch امید نیازی است که با اتهام تقلبی برای گزارش‌هایش درباره کشتارهای اندیجان یک مدت در زندان به سر برده است. حالا او در انجمن حقوق بشر ازبکستان و آلمان در برلین کار و زندگی می‌کند و گفت که تصمیم اتحادیه اروپا را در زمینه بیکار شدن تحریم‌ها اشتباهی ارزیابی می‌کند.
من از قرار اتحادیه اروپا خیلی ناامید شدم. اون را یک خطای عظیم می حسابم. چون که بیکارشوی تحریم ها علامت آن است که فوجه اندیجان فراموش شد. هلاکت صدها آدمان هیچ ارزش نداشته است. ارزش های مثل آزادی بیان که در بارش اتحادیه اروپا زیاد می گوید در اصل نظر به منفعت های گیاپولیتیکی آن پایین تر می استد.
чем геополитические интересы Европейского Союза.
Умеда Ниёзова мегуяд ки 4 соли пеш, замоне ки таҳримҳо нисбати Узбекистон ҷорӣ мешуд, шарти аслии бардошта шудани онҳо ин буд ки бояд Ташканд дар заминаи риояи ҳуқуқи башар ба пешравиҳо даст ёфта, инчунин ба таҳқиқи байналмилалии рӯйдодҳои Андиҷон иҷоза медод. Дар ин замина Узбекистон бояд 15 фаъоли ҳуқуқи башарро ки баъди ин рӯйдодҳо бо парвандаҳои сохта ба зиндон андохта шуданд, озод мекард. Ба кишвар гузоришгоҳи вижаи Созмони Милали Муттаҳид راه داده نظامی به قیدگیری سازمان های جمعیتی را بهتر میکرد. برای فعالیت تشکیلات بین المللی شرایطی مساعد فراهم آورده در نهایت سازمان دیدبان حقوق بشر را ثبت نام کرده اجازه فعالیت آن را در خاک ازبکستان میداد. ولی هیچ یک از این طلبات تا امروز اجرا نشد میگوید خانم نیازوا و افزود که چنین تصمیم اتحادیه اروپا میتواند علامتی بده برای دیگر دولت های خود کامه شود که شاید بگویند اتحادیه اروپا در هر صورت با این حکومت ها به خاطر پیشبرد هدف و منفعت های خود همکاری خواهد کرد. با این اندیشه اندرو شترویهلین رئیس برنامه های مربوط به مطبوعات گروه بین المللی بحران شناسی هم موافق است و گفت هرچند خود تحریم مربوط به عدم فروش سلاح یک ارزش رمزی داشته در دورنما در ازبکستان چیز دیگر نخواهد شد ولی حالا مسئله در اعتبار اتحادیه اروپا است.
It completely undermines European Union credibility on just about every other foreign policy issue they have.
این تصمیم با اعتباری سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نسبت همه قرارهایی که صادر میکند جدن ضربه میزند. آنها بعدی قتل عام اندیجان تحریم ها جاری کردند و بعدن قدم به قدم این تحریم ها را از بین بردند. این به حکومت ازبکستان و دیگر رژیم های خودکامه علامت می دهد که تحریم های اتحادیه اروپا نباید جدی گرفته شود. این یک بدبختی سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.
disaster for European Union foreign policy.
Craig Murray, سفیر پیشین بریتانیا در تاشکند که اولین شد از میان دیپلمات‌های خارجی آشکارا رژیم سرکوبگر ازبکستان را در کتاب کشتار در سمرقند تنقید کرده است، گفت تجربه وی نشان داد که تا زمانی که منفعت‌های گیاپولیتیکی دامن قدرت‌های جهانی را محکم گرفتند، رژیم‌های استبدادی را دیگر کردن دشوار است.
اکثر حکومت‌ها گویا وانمود می‌کنند که برایشان مسئله‌های حقوق بشر بسیار مهم است.
در اصل اکثر آنها هوسمند استفاده پایگاه نظامی این کشور در جنگ بوده، ذخیره های گاز و نفتی کشورهای آسیای مرکزی برایشان مهمتر از چیزهای دیگر است، وگرنه آنها برای درک بهتری وضعیت سهم گذاری می کردند.
یکی از اولین واکنش های محکوم کننده تصمیم روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا از مسکو رسید. مرکز حامی حقوق بشر میماریال با پخش اظهارات گفت که این یک گذشت نابخشیدنی به یکی از دیکتاتورهای نفرت انگیز است. این سازمان با تاسف گفته است که سیاستمداران اروپایی به خاطر منفعت های گئوپولیتیکی خود به پایمالشوی اصولی حقوق بشر چشم میپوشند. این سازمان میگوید تصمیم اتحادیه اروپا در مرحله گرفته میشود که در محبس های ازبکستان شمار طرف بیشتر زندانی های سیاسی اذیت میشوند و ناراضیان زیاد از رژیم تاشکند کشور را ترک میکنند. امید نیاز و میگوید از روی معلومات سازمان آنها تنها امسال در زندان های ازبکستان 6 نفر از شرکت داران نمایش های اعتراضی اندیجان که نخواستند اتهامات سخته را به دوش خود گیرند، بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.
از میان برداشتن تحریم فروش اسلحه به ازبکستان از سوی کشورهای اتحادیه اروپا و واکنش ها به آن.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. 10 سال قبل 27 اکتبر سال 1999 یک گروه مسلح در یروان با زور وارد تالار پارلمان ارمنستان شد. این گروه مستقیما و آشکارا به سوی رهبران این کشور که در جلسه پارلمان حضور داشتند از اسلحه آتش گشود. در این حادثه 8 نفر از جمله وزگن سرگسیان نخست وزیر و کارن دمیرچیان رئیس پارلمان کشته شدند. آنها همچنین چند ساعت یعنی گروه مسلح چند ساعت نمایندگان پارلمان را در تالار گروگان نگاه داشتند. چون این حادثه در جهان نظیر نداشت.
بله، اعضای این گروه مسلح که مدهشترین سوءقصد در تاریخ نوین این کشور سابق شوروی را انجام دادند، صبح روز دیگر تسلیم و بعداً به حبس ابد محکوم شدند. اما برخی از کارشناسان میگویند که تا حال تحریزان این سوءقصد آشکار نشدند و آنها همچنان در پس پرده باقی ماندند. بنابراین تا حال بعضی کارشناسان میگویند که رسیدگی به این پرونده باید از سر گرفته شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
10 سال پیش آرامی نسبی در جلسه پارلمان ارمنستان را داد و فریاد و صدای تیرباران خلل دار کرد. پنج مرد مسلح به تالار پارلمان وارد شده با نداهای بلند سوی منبر آتش گشودند. و بر اثر این سروزیر وزگن سرکیسیان، رئیس پارلمان کارن دمیرچیان و چند سیاستمدار دیگر به هلاکت رسیدند. خبرنگاری رادیوی آزادی روزانه خاچتوریان آن روزها در پارلمان بود و درباره این لحظه مدهش این گناه گزارش داد.
گروه جوانان مسلح سوی سروزیر و وکیلان آتش گشودند. ما حالا زیر کرسی ها پناه برده‌ایم و تیرپرانی هنوز ادامه دارد. الباشان فریاد می‌زدند که اگر کسی به بینای پارلمان نزدیک بیاید، هدفی تیر قرار می‌گیرد. صدای تیر از دفتر خدمات امنیتی به گوش می‌رسد. یکی از وکیلان مجروح شده درگذشت. سرور افراد مسلح داد می‌زد که حکومت خون مردم را مکیده است.
این سوءقصد مدهش که مستقیما از طریق تلویزیون پخش شد و روزهای بعدی آن را چندین بار گشته و برگشته نمایش دادند، ارمنستان این کشوری خرد قفقازی را تکان داد. لحظه های گردش کلی در تاریخ کشور را مشخص کردن سهل نیست و اما برای ارمنستان فاجعه روز 27 اکتبر سال 1999 واقعا هم گردش کلی تاریخی محسوب می شود. کارشناسان می گویند که تیرپرانی در پارلمان نمایش ختم رشد ارمنستان در راه دموکراتیا و راه گرفتن کشور سوی یک رژیم نیمه استبدادی و نیرومند شدن قدرت رئیس جمهور بود. خبرنگار آنا اسرائیلیان نیز روز فاجعه از اجلاسه پارلمان گزارش تهیه میکرد. آن لحظه های مدهش و قتل از یاد او زدوده نشدند.
دارلیچیز درزگالو چطور آزادو چون رادیو کانی تختاکی
بعد از فرار از تولوری پارلمان من و خبرنگاری رادیوی آزادی روزان خچتریان در کتابخانه پارلمان پناه بردیم. ما با کرسی ها درها را بستیم و همراه در یک کنج پنهان شدیم. به نظر می رسید تعداد آبشانی که با بینای پارلمان وارد شدند 5-6 نفر نبوده، آن گروهی کلونه بود. ما انتظار حمله بودیم. من واقعا هم ترسیده بودم، زیرا باری اول در حیاتم دیدم که در پیش چشمم آدم کشتند. این فشار شدیدی بود که اون لحظه ها من برای رفع اون قادر نبودم.
گفته می شود گروه مسلح اعلام داشت که تحت سروری خبرنگاری سابق نایری هونانیان به خاطر پایان بخشیدن به بدبختی های مردم دست به تبدلات دولتی زده است. خودی هونانیان در لحظه هایی که بدنبال تیرپرانی وکیلان را گروگان گرفته بودند به خبرنگاران از بدبختی های کشور حرف می زد و می گفت که مردم گرسنگی می کشند و در ارمنستان یگان نشانه پیشرفت به چشم نمی رسد. 5 تن از افراد مسلح که در ضبط بنای پارلمان شرکت داشتند صبح روز 28 اکتبر به مقامات تسلیم شدند و سال 2003 دادگاه آنها را با اتهام کشتار به حبس ابد محکوم کرد. در مرافع نایری هونانیان گفت که با کشتار وزگن سرگسیان برای به گفته او برقرارسازی نظام کنستیتوسیونی و نیرومند کردن موقع رئیس جمهوری وقت روبرت کوچاریان تلاش کرده است. ضمن رئیس جمهوری فعلی سیروش سرگسیان و سروزیر تیگران سرگسیان با وزگن سرگسیان یگان پیوندی خش و تباری ندارند. اما ما گفته می شود که در آن مرافع دادگاهی بسیار سوال ها بی جواب ماندند. از جمله سوال هایی که چگونه خبرنگاری سابق نایری هونانیان همچون کارمندی تلویزیون دولتی با پارلمان راه یافت و چگونه افراد مسلح با سلاح وارد پارلمان شدند. مرافع در حال با شتاب زدگی پایان یافت که هونانیان میخواست اطلاع نوی را در رابطه به حمله به پارلمان ارائه کند و از این رو کارشناسان میگویند افرادی که این حمله را طرح‌ریزی کردند تا حال پشت پرده باقی ماندند. یکی از شرکت کنندگان حمله به پارلمان ورام گالستیون ماه اپریل سال 2004 در محبس دست به خودکشی زد. کارشناسان میگویند که بعد از فاجعه روز 27 اکتبر همه کشور در اطراف رئیس جمهور کوچاریان متحد شد و او با استفاده از این وضع ساختارهای دموکراتیک ظهور کرده را از بین برد. اعضای مخالف بیرون از پارلمان ماندند. تلویزیون مستقل بسته شد. این فاجعه همچنین روند اعتدال نزاع با آذربایجان همسایه در رابطه با قضیه قره‌باغ کوهی را وارد بن‌بست کرد و تلاش‌های احیای مذاکرات فقط بعد از چند سال دیگر از سر گرفته شد.
دهمین سالگرد کشتار رهبران ارمنستان در جریان حمله گروه مسلح به پارلمان این کشور. حالا دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. رئیس ولایت مختار بدخشان کوهستانی در یک نشست خبری در خارو گفت وی خواستار تأسیس نشریه های مستقل در قلمرو ولایت است. با گفته وی چنین کار می تواند گوناگون اندیشی و رقابت خبری را در ولایت تأمین کند.
روزنامه‌نگاران مستقل از این اظهارات پذیرایی کردند، ولی این سوال را نیز مطرح کردند که تا چه اندازه تأسیس نشریه‌های مستقل می‌تواند آزادی بیان یا گوناگون اندیشی را تضمین کند، زیرا در ولایت کمبودی‌ها زیادند. در این نشست خبری میرزا جلالی شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی در خارق نیز شرکت داشت و به ما این گزارش را فرستاد.
رئیس بدخشان قادر قاسم خواستار تأسیس نشریه مستقل در منطقه شد. مقام اول ولایت با ذکر این مطلب در نشست خبری گفت که مقامات با وجود آوردن رقابت را در فضای اطلاعاتی عامل مهمترین تکان بخشیدن به فعالیت وسایل اخبار عموم میشمارد. ژورنالیست و نویسنده لطفی‌شاه دادو چنین موقع گیری مقام اول ولایت را در مورد ضرورت رشد مطبوعات مستقل پدیده نو ارزیابی نموده گفت که اما آن در زمینه ناقناعتمندی مردم و مقامات از کمرنگی و نقش غیرفعال مطبوعات منطقه بروز کرده است.
تقاضای زمان است که اون وسایل اخباری که در ولایت است شاید این بار را اول برداشته نمیتواند. ببینید که روزنامه های نوریوی و شهری اینا بعضن در یک ماه یک بار میبرایند، بعضی ها در سه ماه یک بار میبرایند و اصلا همون وقتهای چوب میشن که یکان سیسیا اجلاسیا برگزار گردد.
اما با فکر ژورنالیست صدای بدخشان امام مردانوف تنها با یک خواسته مقامات با وجود آوردن تعولو در فضای اطلاعاتی منطقه غیر امکان میباشد. وی گفت که در عمل مؤسسان نشریه مستقل برای به دست آوردن مجوز به سد سنگینی برمیخورند. کارشناسان به دست آوردن مجوز برای تلویزیون مستقل در بدخشان را در شرایط قوانین موجود کشور به خوب و خیال برابر می دانند. روبر بنیاد اجتماعی پامیر قربان علمشو می گوید که چند سال بوز رادیوی با نام سبو را در وزارت عدلیه کشور ثبت نام کرده است، اما کوشش های زیادش برای به دست آوردن مجوز به نتیجه انجام شدند. اما سرمارگیر رادیوی بدخشان سفرما بوتبیکوف و تاسیس و از بین رفتن نشریه و اجنسی را در منطقه با پیش آمدن مشکلات مالی و سوی دیگر جدیت نشان ندادن و آماده نبودن به خود قربانی کسبی مؤسسان و ژورنالیستان مربوط دانست.
بندیشه من اولا این پیش از همه تشبوسی من جدی نیست بین این من ایجاد کرون، چرا که از اول مثل یکان نشریه تشکیل شود بعد چند مدت یا بعد چند ما بوز بسته می گردد. به اندیشه من این تشبوس نشان ندادن و بعدا مبلغ سببی بسته شوی چون این نشریه ها می گردد.
روزنامه‌نگار اخلم و شالیف و وسط نامدگی ژورنالیستان و مردم رو یک مشکل دیگر در روی تاسیس و فعالیت نشریه های مستقل می شمارد. خوش آمد علیداد محریر لوزدار یک روزنامه به زبان محلی می گوید که آن او از نشر نخستین شماره او کل سرخراجات بودن انتشارات را احساس کردند و گفت آنها مطالب فرنگی به چوب می رسانند، ولی باور دارد که اگر به موضوع های سیاسی دست زنند خوف بستن نشریه به میان خواهد آمد و به خاطر ترویج زبان مجبور هستند از یک دایره معین بیرون پای نگذارند. میرزا جلال شاجمون، رادیو آزادی، خورخ.
اظهارات رئیس ولایت مختاری بدخشان تاجیکستان درباره تاسیس نشریه های مستقل و واکنش ها به آن.
شنونده گرامی، حالا شورای ورزش رادیو آزادی نرزلوهی لطیف در باره پیروزی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در سابقه انتخابات قهرمانی آسیا در نیپال بر تیم فلسطین و نتایج بازی های دوره 17 سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در دومین بازی خود در سابقه انتخابی مسابقه قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 19 ساله در نیپال بر تیم فلسطین با حساب 3-0 غلبه کرد. این بازی دوری دومی گروهی آ 27 اکتبر در ورزشگاه هالچوفکی شهر کاتماندو برگزار شد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
مقصد گذاشته شده است که یکی از جای اول را گرفته با بازی های فینالی آسیا راحت گیرند.
در بازی دیگری گروهی آ دسته نیپال بر تیم قرغیزستان با حساب 2-1 پیروز شد. بازی دسته های اردن و یمن با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. بدین ترتیب در گروهی آ دسته تاجیکستان با 6 امتیاز در جای اول می باشد. دسته های یمن و اردن 4 امتیازی دارند. نیپال 3 امتیاز به دست آورده است، ولی تیم های قرغیزستان و فلسطین بدون امتیاز در جای های آخرین قرار دارند. در دوره سوم 29 اکتبر دسته های فلسطین و یمن، تاجیکستان و نیپال، قرغیزستان و اردن بازی خواهند کرد. در حالی که دسته منتخب جوانان تاجیکستان در سابقه انتخابی قهرمانی آسیا در نیپال با موفقیت هنرنمایی میکند، در تاجیکستان بازی های دوری 17 مسابقه قهرمانی کشور بین دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته پروازی بابا جان غفوروف در مهمانی تیم گواردی دوشنبه را با حساب 3-0 شکست داد. دسته روشنی کلوب نیز در سفر ЦСКА پامیری دوشنبه را با حساب 3-1 مغلوب کرد. بازی دوری 18 بین دسته های روشنی کلوب و استقلال دوشنبه با خواهش هر دو دسته پیشکی در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد و با حساب بزرگ 8-0 به فایده دوشنبگی ها به انجام رسید. دسته وحش قرغان تپه که پیشکی به عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف گردید با 43 امتیاز در صدر جدول مسابقه قرار دارد. خوجند با 40 امتیاز در جای دوم و ریگر تدز با 38 امتیاز در جای سوم می باشند. ولی فوتبال بازانی شهری ترسونزاده یک بازی کمتر کردند. در بازی ریگر تدز با تیم مهمان خوجند تقدیر مدال های نقره و برنجی مسابقه حل خواهد شد. نرزالوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمان نرزالوهی لطیف ساعت اولی برنامه شانگاهی امروز را من نور محمدی خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فیروز براتوف در دوشنبه با امید کامیابی شما با پایان میبریم.
بعد از پخش ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا با شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
ای دلبری مزدانه بیرون شد تو از خانه رویت را نمایان کن کردی مرا دیوانه من عاشق دوری تو باشد سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه بیا تو بیا تو دست قدی سو من چشمای زیبا مرکن به تو جادو بیا تو بیا تو دست قدی سو من چشمای زیبا مرکن به تو جادو پیشی من بیا بیا مده آزار مرا دادی بر با چرا بلی آسم توی بیا 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 تو بیا تو دست قدیسو من چشمای زیبا مرکن به تو جادو بیا تو بیا تو دست قدیسو من چشمای زیبا مرکن به تو جادو
Don't be shy girl Let's do this dance right here.
Radio